بسم الله الرحمن الرحیم فاقم بچک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم. می فرماید که توجهت و جهتگیریت و هدفت و در زندگی به سمت اون دین حنیف، حنیف یعنی دین حق، دینی که انسان رو با حقیقت آشنا میکنه بگردان، یعنی به اون سمت متوجه بشو. و این دین فطرته، فطرتی است که خداوند شما رو بر اون ساختار آفریده. فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی اون دین واقعی چیز غریبه و تصنعی و جدای از ساختار وجودی ما، سلولهای وجود ما نیست. خدا ما رو اینجوری آفریده. همینطور که وقتی تشنه میشیم سراغ آب میریم، گرسنه میشیم باید مواد غذایی بخوریم، اون دین واقعی که خدا قرار داده ارتباط چنین تنگاتنگی با تمام وجود ما داره. میگه ذالک دین القیم، این دینیست که آدمو بلند میکنه، ارتقا میده، پیشرفت میده، رشد میده، به کمال میرسونه انسانو. ذالک دین القیم. خب حالا این بحث مطرحه که اون دین فطری، دینی که انسان رو رشد میده چگونه است. همه دنبال این هستیم که آشنا بشیم با اون دین، همه دلمون میخواد دنبال یک فرمولی، یک راه حلی بریم که با ساختار وجودیمون تناسب داره، طبیعیه، طبیعت ما این چنینه و در اون رشد میکنیم. ولی واقعیت امر اینه که در برابرمون پاسخهای متعددی قرار داره. خیلی ها ادعا میکنن که ما همونیم، در واقع فرمولهای متعددی به ما عرضه میشه. اینی که حالا کدوم در واقع دین فطری هست، دین در واقع قیم هست، مسئله اصلی ماست. از دید ما مسلمان‌ها کسی رو میتونیم بگیم در راه حق همون دین حنیف رو داره عمل میکنه که نمازاشو بخونه، روزه بگیره، حالا اگه تو ایران باشیم نماز جمعه شرکت بکنه، جمکران بره روزای چهارشنبه مثلا عریضه‌شو تو اون چاه بندازه، نمیدونم سعی کنه که زیارتاش مثلا بره، حج عمره مثلا بره. یعنی آدم نمونه، الگو که این داره رو اون دین حنیف عمل میکنه اینه. البته باز مسلمان هم هر کدوم یه تفاوتایی دارن. اگه سنی باشه اهل تسنن باز میبینیم یه تفاوتایی اونا دارن. مسیحی اگه باشه یعنی روزای یه شنبه باید بالاخره کلیسا بیاد، غسل تعمید بکنه، نمیدونم آداب کلیسا رو که تعیین کردن انجام بده. اگه یهودی باشه خب این سنگاگش باید بره، روزای شنبه کار نکنه، این کلاهو بذاره سرش، الی آخر. در واقع یک سلسله آداب و تشریفاتیست دیگه. آیا واقعا دین همینه؟ یعنی اگر کسی این آداب، این تشریفات، این اصول رو رعایت بکنه پیش خدا واقعا دین داره؟ یعنی دین همیناست؟ یعنی انجام یک سلسله آداب و تشریفات دینیه یا در واقع ورای این هست؟ یه بار یادتونه یه اشاره کردم به یه بحثی ژان پل سارتر میکرد که میگه من هر چی دارم، یعنی اگه برای حقوق بشر، انسانیت فعالیت میکنم، من مرهون یک کشیشی اسم میاره، همه چی رو وامدار او هستم، از او یاد گرفتم. او هم میگه من هر چی دارم از خدا دارم، ولی من خدا رو قبول ندارم. یعنی یه مثلثه، من هر چی دارم مدیون او هم، اونم میگه من مدیون خدام، از خداپرستی اینا رو آموختم، ولی من او خدا رو قبول ندارم. جامعه اروپایی هم ژان پل سارتر رو یه آدم خداپرستی هیچ وقت، یه آدم مذهبی نشناخته. نه تنها او رو، و بلکه کسانی مثل راسل اون موقع که بودن، برتران راسل، کتابم نوشته چرا من مسیحی نیستم، ثابتم میکنه چرا مسیحی نیستم، رد میکنه مسیحیت رو. ولی میبینیم اینا چهره های اومانیست دنیای امروز هستن و برای حقوق بشر اینا چهره های اخلاقی فرض کنید مملکت خودشون معرفی میشن. این چگونه است؟ آیا واقعا این اندیشمندان با اون ارزش های اخلاقی که دین نمایندش هست و سرچشمش هست مخالفن؟ اگه اینا که مخالف اینا بودن که دلیل نبود که فداکاری کنن، ایثار بکنن، برای الجزیره یا کار بکنن، برای ویتنامیا تلاش بکنن، برای حقوق بشر. این پارادوکس رو چگونه حل بکنیم؟ از یک طرف یک کسانی اعلام میکنن ما قبول نداریم این آداب، این تشریفات رو، از یه طرف میبینیم اینا رول مدل و الگوهای ارزش‌های اخلاقی جوامع امروز میشن. حالا تکلیف ما چی میشه؟ ما چگونه فکر میکنیم؟ آیا خدا قبول میکنه کارای اینا رو؟ قبول نمیکنه؟ به صرف این که ما یک آدابی رو انجام بدیم دین اون هست؟ یا اصلا پیش خدا، پیش خدا اون کسی که این ظواهر رو انجام میده مؤمن تر هست، تسلیم تر هست، یا کسی که در ظاهر قبول نداره ولی همون کارها رو داره انجام میده به مراتب بیشتر؟ آیا صرفاً بیان این که من مسلمونم یا مسیحیم یا یهودیم این نزد خدا مهمه، یا انجام یک سلسله کارهایی که دین برای اونها اومده؟ و آیا اگر مردم قضاوتشون روی یک کسی این باشه که او بیدینه، بیعتقاده، آیا نزد خدا هم الزاماً اینطور هست؟ یا اگر مثلا راسل پشت میکنه به دین، میگه من مسیحی نیستم کتابم مینویسه، آیا اگر حضرت مسیح تو این دوره بود او مخالف عمل کرده حضرت عیسی بود یا نه؟ با کلیسا، با اون افکارش، با اون اندیشه ها، با اون چه که میگذره و اونا بهتر میدونن که چه خبر هست، یا با توراتی که از کشتی گرفتن خدا با حضرت یعقوب داره داستان سرایی میکنه که آخرم در واقع یعقوب خدا رو ضرب فنی میکنه، خب میتونه یه دانشمند بپذیره اینا رو؟ بنابراین به این مجموعه، به این آداب و تشریفات پشت میکنه. بنابراین در قضاوت زمانه او دیندار نیست، ولی آیا واقعا او مخالف واقعیت دین هستش؟ دین به اون معنای اصلش و اساسش. اینجا بنابراین یک معضلی، یک مشکلی پیدا میکنیم و مسئله زمان ما متاسفانه این چنین شده. این شخصیت ها و چهره هایی که در دنیا الان الگو شدن، نمونه شدن، بیش از اون که متعلق به چارچوب محیط‌های دینی باشن، از خارج از اون ظهور میکنن، بروز میکنن. چرا؟ به نظر میرسه که دیندارا یه فاصله عمیقی با واقعیت دین پیدا کردن. همینطور که در طول تاریخ هر پیامبری آمده برای پاکسازی و تصفیه میراثی که از پیامبر قبلی مونده بوده. یعنی دین دچار حشو و زوائد، خرافات، شاخ و برگ هایی میشه که دیگه اون دین مخفی شده، پنهان شده. پیامبر بعدی میاد این شاخ و برگ ها رو کنار بزنه برای اینکه ماهیت اصلی دین رو نشون بده. درست؟ آیا حالا ما به اون سرچشمه دین دسترسی داریم؟ یا اون چه که امروز مسلمون ها از دین از خودشون نشون دادن همون اسلام واقعی همونه؟ یا مسیحی ها همون تعالیم حضرت مسیح رو دارن عمل میکنه؟ یعنی این ایرادی که وجود داره آیا متوجه اون دین واقعیه یا پیروان، عمل کرده پیروان این مکاتب، فرسنگ ها فاصله پیدا کرده؟ بنابراین طبیعیه که مردم دنیا کمتر اقبال دارن، کمتر رو میکنن، به خصوص قشر اندیشمند و متفکرین دنیا آنچه که به نام دین عرضه میشه چندان راضیشون نمیکنه، اقناع نمیشن، ارضا نمیشن، بدون اینکه مخالف حق و حقیقت باشه. جلسه گذشته من یک نمونه خدمتتون گفتم که امروز میخوام بیشتر اون رو باز بکنم و به مصادیق و موارد دیگه اشاره بکنم. همطور که مطلع هستید، مرد سال یا شخصیت امسال یک خواننده راک ایرلندی شد دیگه، رهبر ارکستر یوتو. بله، همیشه این اشتباه رو میکنه. خب این خیلی عجیبه برای ما نیست؟ در دفعه پیشم اشاره کردم که آخه چطور ممکنه که یه خواننده، حالا تو ایران تو فرهنگ ما خب لوازم به آثاری هم هست دیگه، معمولا خواننده ها و اون محیط های رقص و آواز دنبالش می و نمیدونم خیلی چیزای دیگه هم میاد دیگه، نیست؟ البته همیشه مرد سال بود. دکتر مصدق هم 1950 روزنامه تایم انتخابش کرد، امسال شخصیت سال کردن، The Person of Year. و سه نفر هم انتخاب کردن، بیل گیتس و ملینا گیتس همسرش. سابقه این خب جالبه، من رؤوس کلیاتش رو در واقع خدمتتون میگم. این از 1985 شروع کرد، یک کنسرت خیلی بزرگی گذاشت با همکاری البته سایر گروه‌ها در ایرلند برای کمک به قحطی زدگان افریقا. فکر میکنم اول حرکتی بین هنرمندا بود که به این فکر افتادن. 6 هفته میره در اتیوپی در بین یتیمان، گرسنگان، جنگ زدگان. در طول 12 سال این کارش رو ادامه میده تا 1997. جمعاً 200 میلیون دلار جمع‌آوری میکنه، رقمی که این تونست در 12 سال یک خواننده جمع‌آوری کنه 200 میلیون دلار. ولی به قول خودش میگه من وقتی اتیوپی رفتم دیدم خانه از پای بس ویران است. ما چی کار میکنیم؟ اتیوپی در سال 500 میلیون دلار باید بدهیشو بده، نزول بدهیاشو به امریکا باید بده. حالا در 12 سال 200 میلیون ما این خاصیتی نداره. از اون به بعد برنامهش عوض میشه. در سال 2000 یک گروه جشن و شادمانی به کمک افراد خیر تشکیل میده و یک کلیسا هم در انگلستان برای کمک به اهداف این تشکیل میشه، او هم میشه سخنگوش. جریان یه مقداری گسترش پیدا میکنه در سطح اروپا. یه سفری به امریکا میکنه با مسئولین بانک جهانی مذاکره کنه برای اینکه ببخشن بدهی های کشورهای فقیر رو. این آخه چه فایده داره؟ سرچشمه داره هی گلالود میشه. یه ملاقاتی با بیل کلینتون میکنه. حالا خودش داستانش جالبه که یه ایرلندی چطور بلند میشه بیاد تو امریکا، چطوری راه پیدا کنه، داستان هاست. واقعا چقدر اراده انسان میتونه قوی باشه وقتی یه خواسته ای رو داره، چطور میتونه پله پله جلو بیاد. آنچنان نفوذ کلام پیدا میکنه که کلینتون راضی میشه 6 بیلیون دلار، میگه من از سهم امریکا میگذرم ولی تو باید کنگره رو، در واقع نمایندگان مجلس سنا رو، اونها رو راضی بکنی. و اینه که این حالا چگونه باید اینا رو بره ببینه، داستانش مفصله که چطور پارتی بازی اینو ببینه اون ببین. یکیشون فقط میگه من در سفر کجا وسط راه میتونم 5 دقیقه بهت وقت بدم تو فرودگاه. از اینجوری در واقع آغاز میکنه. بعد یک سازمانی به نام دیتا تشکیل میده برای به اصطلاح گسترش این کار که یک این قرضا رو بتونه بدهی های این کشورها رو کم بکنه، کمک های بلاعوض به این کشورها بکنن و اروپا و امریکا تجارتش رو با افریقا گسترش بده که اینا بیچاره ها را بیفتن. در سال 2001 با بوش ملاقات میکنه، البته با این اونجلیکا اینا که چیزای مذهبی دارن، و بوش رو در واقع تشویق میکنن از یه مرکز ایدز که در یوگاندا بوده بازدید کنه، یعنی احساساتش رو اونجا در واقع تحریک میکنن و به پیشنهاد بوش و تصویب کنگره برای 400 هزار نفر تأمین دارو برای بیماری ایدز میکنه. در سال 2005 متوجه میشه یک کنفرانس 8 قدرت بزرگ دنیا قرار تشکیل بشه. همزمان در این 8 کشور، همه اینا با کمک همفکران تو دنیا، تو 8 کشور همزمان از این برنامه های کنسرت بزرگ میذارن و شروع میکنه ملاقات با سران این کشورها. در انگلیس با تونی بلر ملاقات میکنه، بعد بقیه هم همینطور. یک سخنی به بوش گفته بوده خیلی جالبه، میگه که در مورد مشکلات پیچیده جهانی مشکل است بدانیم خدا از ما چه میخواهد، ولی در این مورد کمک به فقیرترین مردم دنیا، در این مورد که کمک به فقیرترین مردم دنیاست، میدانیم خدا از ما راضی است. ببینید، یک انسان از اون بر دنیا تلاش میکنه که به کمک محرومین دنیا برسه. نتیجه این که در 8 جون سال گذشته سران 8 کشور تصویب میکنن که بدهی های 18 کشور فقیر دنیا رو ببخشن با اقدام یک انسان، یک خواننده. 18 کشور دنیا بدهی های میلیاردیشون در واقع به طور رسمی حالا به کاغذ بخشیده میشه و کمک بلاعوض به اون کشورها سالی 50 میلیون دلار اضافه میشه که تا سال 2010 این کمک رو بدن. یه آدم ببین چقدر میتونه راندمان داشته باشه. چطور میشه آرزو یک نفر که میخواست که این محرومین دنیا نجات پیدا بکنند به تحقق میرسه؟ اما برکات جانبی این تلاش او، این اواخر میخواد بیل گیتس رو به تور بزنه، کجا بریم که پولدار پیدا بکنیم. بیل گیتس هم اعتنابش نمی کرده، تحویل نمی گرفته، بالاخره یه روز 3 دقیقه بهش وقت میده بین یکی از این کنفرانس ها، فقط 3 دقیقه. خودش یه شعری رو من خوندم، این بیل گیتس نوشته که این 3 دقیقه آنچنان منو میخکوب کرد و جذب کرد دیگه نتونستم به صلاح ردش بکنم. خودش و با زنش بالاخره میان افریقا و حالا هم تصمیم گرفته که سالی یه بار حداقل اونجا باشه. بیل گیتس بنیادی تأسیس میکنه، بیل گیتس، که آمارش بود که تا حالا 700 هزار نفر رو از مرگ نجات دادن. 700 هزار نفر. ببینید کار یه خواننده، اینکه قرآن میگه کار خیریه دانه میندازی 7 شاخه گندم هر شاخه توش 100 تاست، چطور این مالتیپلیکیشن اضافه همینطوری یه مرتبه مثل بمب خوشه‌ای به کجا میرسه؟ در آمارش بود که هر 29 ثانیه یه نفر از مالاریا تو دنیا داره میمیره، تو افریقا هر 29 ثانیه، هر 6 ثانیه یه نفر ایدز میگیره و سالی 8 میلیون نفر از فقر، از گرسنگی تو افریقا میمیرن. ما مسلمان ها که این هم تو قرآن میگفته غافل هستیم. وقتی رهبر ارکستر راک ایرلندی اون باید برای نجات گرسنگان بیاد. بالاخره این بنیاد بیل گیتس 29 بیلیون بیلیون دلار این وقف این کار میکنه. به قول جیمی کارتر میگه the most important foundation in the world، تا حالا در تاریخ بشر یه همچی بنیاد خیریه‌ای با این سرمایه اولیه‌ای تأسیس نشده. به اندازه سازمان بهداشت جهانی تا حالا این بنیاد خرج کرده. بودجه عظیمی برای واکسیناسیون مبارزه علیه ایدز اختصاص دادن، 43 میلیون دلار برای مبارزه با مالاریا، 11 هزار کتابخونه مجهز به کامپیوتر در امریکا فقط اینا تأسیس کردن، بورس تحصیلی و الی آخر. میشه باور کرد واقعا یه آدمی که اسمنم مذهبی نیست، واقعا در حساب خدا این آدم چون مثلا مد ولد زالینشو نکشیده درست، چون روزه نگرفته، این 700 هزار تا که حالا مهم نیست، اینا افریقایی بودن سیاه بودن، خدا اینجوری قضاوت میکنه؟ اینا دینی نیستن واقعا؟ و خود یکی میگفت که آقا اینا این چیزم قارونه دیگه، قارونم ثروتمند بود. خب قارون همه چی رو برای خودش برمی‌داشت، این که حالا یه مقداری رو برای خودش کنار زده ولی بقیهش رو وقف این فعالیت ها کرده، آیا میتونیم عینه هم بکنیم؟ خب من یک کلیاتی جلسه گذشته راجع به بنو خدمت رو نرس کرده بودم. تو شماره اخیر همین تایم مگازین، این شماره هشتم این ماه در آمده، اینو توصیه میکنم، شماره ویژه است، این رو بد نیست تهیه بکنید. 100 نفر رو یه لیست 100 نفره داده، کسانی که به قول خودش میگه The leaves and ideas of the world's most influential people، در واقع 100 نفری که بزرگترین تأثیر رو در سال گذشته در جهان گذاشتند، البته چه تأثیر منفی چه مثبت، اونایی که تأثیر گذارترین بودن تو جامعه، میگه The people who shape our world، The men and women whose power, talent or moral example is transforming our lives. در واقع اینا گردانندگان، موتورای محرک مثل اینکه زمانه ما هستن. بعد در 5 دستبندی کاتگوری اینا رو مشخص کرده. یکی لیدرز و انقلابیون در واقع. دوم ساینتیست اند ثینکر. بخش دومش در هر کدومش هم حدود 20 تا معرفی کرده. بعد هیروز اند پایونیرز. اونا که قهرمانی به نوعی کردند و پیشگامانی بودند در یه رشته‌ای. بعدم بیلدرز اند تایتنز. اونا کارهای خیلی بزرگ کردند، تحولات خیلی اساسی تو دنیا ایجاد کردن، و آخرش هم آرتیست اند انترتینرز. در 5 دسته خیلی آموزنده است که ببینیم چه کسانی مدل های دنیای امروز، البته با عینک مجله تایم و با قضاوت امریکایی ها در واقع. البته من کاری به گزینش تایم ندارم، طبیعیه که خب اینا امریکایی هن و خودتون میدونین تایم تحت نفوذ خب صهیونیست هاست و مجله ایست که خب معلومه که چیکار میکنه. 11 تا از شخصیت های اسلامی هم جز به این لیست 100 نفره هست، ولی دقت بکنید عمدتاً از زاویه منفی اینا رو مطرح کرده. 5-6 تاشون تو لیدرز ها هستن، رهبرهای سیاسی، نفر اولشون هم آقای احمدی نژاده. از در واقع اول لیست 100 نفره، البته وقتی بخونین میبینه که برای چی داره میگه مؤثر بوده. و کسان دیگه هم فرض کنید ایمان الظواهری، اون جراح مغز مصری که مغز متفکر و رهبر القاعده است دیگه، یا زرقاوی رهبر تروریستای عراق مثلا، یا مثلا حماس. ببینید چه کسانی رو انتخاب کردن که خواننده از اون طرف، اون قهرمان اون طرف رو میخونه، از یه طرف با یه چهره های خشن، چهره هایی که تو دنیای امروز که تبلیغات هم دست خودشونه، اینا سمبل خشونت و در واقع عقب افتادگی هستن. حتی بعضی از خانم های مسلمون هم که انتخاب میکنه، یه زن مثلا سوری هست، خانم وفا سلطان، این یک روانشناسه، خب این به عنوان یک چهره ضد اسلام مطرحش کرده. حالا تو مملکت خودشون این گروه های اسلامی تندرو یک استاد دانشگاه بوده، ترور کردن، الله اکبر گفتن، چیکار کردن، شبیه اون چیزی که مملکت خودمون جای دیگه هم هست دیگه. این خانم خیلی از اون موقع منقلب شده و حالا اومده اینجا یه مصاحبه با یه نشریه الجزایری کرده و بعدم نیویورک تایمز باش مصاحبه کرده و نمیدونم لاس آنجلس تایمز و بعد CNN و یواش یواش چهرش کردن الان. ولی چی؟ همش داره ضد اسلام میگه. یا رفته خانم محترم بیبی رو از پاکستان، اون زن روستایی دعاتی که خوندی یادتون هست که اواخر پارسال بود که توی روابط قبیلگی که در جنوب پاکستان هست، یه پسری از این قبیله با یه دختری از یه قبیلهی که خودشون بالاتر میدونه رفت و آمد، یعنی قدم زده بودن، آنچنان غیرت اونا به هم چیز میشه، تحریک میشه، خواهر این پسر رو که حالا به خودش اجازه داده با یه دختری از اون قبیله، خواهره رو میگیرن 4 نفر ریت میکنن و بعدم به اوریان رهاش میکنن که درس بمونه بدن تا دیگه از این غلطا نکنین. خب این نوشته بود که البته سالی هزاران از این نوع موارد اتفاق میفته، ولی یا دختره خودشو میکشه یا فامیل میکشنش یا آنچنان دیگه میره مخفی میشه که هیچ کسی نشناسه، ولی این برای اولین بار مسئله رو آفتابی میکنه، شکایت میکنه و از حقوق خودش یا زنا دفاع میکنه و بالاخره اون چهارتا محکوم میشه. اینو حالا به عنوان قهرمان. حالا یه رابطه قبیلگی توی نمیدونم جنوب پاکستان هست، آیا واقعا این مسئله مسلمان هست؟ ولی دارن به عنوان جهان اسلام این رو به عنوان یه قهرمان جهان اسلام در واقع که حالا مبارزه کرده جلو افتاده. میخوام بگم اونایی هم که از اسلام معرفی کردن چهره های این چنینی هست، کاملا حساب شده است، معلومه که چی دارن به خواننده ها القا میکنه. در حال من کاری ندارم، نمیخوام فعلا، اون خودش بحثی میطلبه که این گزینش ها هر کدوم چه معنایی میده. برای 19 داره تو اون فصل Heroes and Pioneers 19 نفر توی اونا هستن که درست مثل بونو برای ما درس آموز هستن و بعد میخوام حالا نتیجه‌ای که میتونه مترتب بر او باشه از این ببریم. من بعضی از اینا رو خدمتون معرفی میکنم. البته این هیروها خیلی هاشون هم ورزشکارن که ما کاری به اونا ندیدیم، ولی خیلی هاش نه مسئله جسمی ورزشی نیست، از نظر انسانی قهرمان شدن دین ها. قرآن به ما میگه که این اختلافات دینی رو بذارین کنار. لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. من برای هر کدوم شما یه راه روشنی گذاشتم، مسلمونا، مسیحی یا یهودیا. فاستبقوا الخیرات، در کارهای خوب با همدیگه مسابقه بذارید. خط پایانتون هم به سوی خداست. برید ببینم به کجا میرسید. اختلافا رو روز قیامت میگم حق با کی بود. تو دنیا کاری نداشته باشین. پس مسئله مسابقه مطرحه. حالا ببینیم در این دنیای غرب چه کسانی حالا از زاویه خودشون برندگان این مسابقه شدن. البته نمیخوام بگم حالا تو دنیا همین 100 تا هستن، اینا در محدوده خودشون دیدن. حالا من بعضی از این نمونه‌ای که گفتن میخونم خدمتون. ما هم کمتر از اینام نداریم. شما فرض کنید تو خود ایران ما خانم بهادرزاده کهریزک رو آشنا هستین، فعالیتاش دیگه، یه خانم دیگه، یه زن دیگه. سالمندان، معلولین، نمیدونم کودکان بی سرپرست در رشته های مختلف چقدر تو ایران فعالیت، هزاران نفر دارن سرویس میگیرن از یه خانومی که این کارم نبوده. یه حسن نیت ببینید به کجا میرسونه. یه کسی شرح حال او رو بیاد و فعالیت هایی که کردند، یا اون خانومی که کودکان سرطانی رو، اونم یه زنه، چون بچه خودش سرطان گرفته بود، با خدا عهد کرد که بچه من خوب بشه من خودم شروع میکنم. الان که تو شهرک غرب، شهرک غرب مثل ساختمان 7 طبقه عظیمی دارن، اونم چه فعالیت عظیمی، صدها دکتر. این خانومی که خودش اصلا فکر نمیکنم پزشکی هم در، چه احترامی میذارن پیش اون، همه تعظیم و تکریم میکنن بهش، چه اراده، چه شخصیتی میخواد. حالا کسی خبر از اون چه که توی کشورهای مثل دنیای سومه نداره، ولی خود اینا هم برای ما آموزنده است. من چند تاشو معرفی میکنم. یکیش عنوانش هست در واقع وجدان بیدار جهان، The Bold Conscience، جین ایگلند یه هم چیزی، یه نروژی 48 سال است، برای حقوق بشر تلاش کرده. زندگیشو میگه که در 15 سالگی به امنستی اینترنشنال پیوست، یه سازمان جهانیه برای دفاع از حقوق زندانیان و حقوق بشر. از 15 سالگی وارد این کار شده. این جنگ دعواهایی که تو افریقا بود، کشتاری که در دارفور بود، که 180 هزار کشته و 2 میلیون ناپدید داشته، تلاش اینو برای اجازه گرفتن و ورود به اون کشور، مداخله، یه انسانی به خودش انقدر اعتماد به نفس داشته باشه که من میخوام متوقف بکنم، و چه تلاش هایی در سازمان ملل کرده، یه نفر افتاده جلو. مفصل راجع به این صحبت میکنه. تمام زندگیش وقف رسیدگی به این بینوایان در سراسر جهانه، در پاکستان فقیر، در کنگوی جنگ زده، در گویان سیل زده، هر جای دنیای خبریه عنوانش هست که این وجدان بیدار جهان در واقع. مثل اینکه خدا یه مسئولیت داده همه جا باید باشه، افکار عمومی جهان رو تحریک بکنه، بسیج بکنه، جب ایجاد بکنه، موج بسازه برای اینکه به داد بینوایان برسن. وقتی که این فاجعه سونامی هم شد، این انتقاد شدید به کشورهای جهان کرد که خجالت نمیکشین، این فاجعه است، فقط 15 میلیون دادین. اعتراضات این و جبی که ایجاد کرد باعث شد امریکا کرد 350 میلیون سهم خودش رو. یه آدم باور نمیکنه، فکر میکنه که بابا یه دست که صدا نداره، ولی چرا یه دست صدا داره؟ انقدر اراده انسان قویه که اگر انسان بخواد خیلی کارا میتونه بکنه. یه خانم دیگه به نام پرنساسیل، یه زن سیاه‌پوست افریقایی آمریکایی 51 ساله که قهرمان مبارزه با ایدز شده. ایدز عنوانش بود Her best weapon is faith. این با اسلحه ایمان آغاز کرد. حالا سواد داره یا نداره، یه زن عکسش هم انداخته، خانم سیاه‌پوست چاقی، شروع میکنه تو محله هارلن، میگه مراسم دعا، من میخوام هفته یه روز اعلام بکنیم مراسم دعا برای نجات این سیاهای هم نوع خودمون که دارن میمیرن، گرگر دارن، ایت میگیرن و دارن تلف میشن. آخه بجنبین یه کاری بکنیم. همه هم مسخره میکنن، آخه دعا چه ربطی دعا به این حرفا داره؟ دعا یعنی چی؟ مفصل نوشته که این چقدر خواست این رو جا بندازه و برای همه عجیب بود که آخه دعا چه معنایی داره. و تماسش با کلیساها که آخه خجالت بکشین، همش دارید موعظه میکنید. اونا هم میگفتن که آقا ما وظیفه غیر از این نداریم، ما باید به اصطلاح احکام رو بگیم، این فقه خودمون دیگه، این انقدر جریمه دارین، انقدر شلاق، این اینجوری، ما دیگه مسئولیت عملی که نداریم، به ما چه بیافتیم؟ دو اونو دولت باید بره، مؤسساتی که کارشون این جنبه‌های بهداشتیه. تلاش های این برای قبولوندن به کلیساهای قسمت های سیاه‌پوست، برای اینکه بابا آسیم باید بالا بزنین، حرف که نمیشه فقط زد، و اینه که چه موجی را میندازه. یه زن، فقط یه زن خانه‌دار، چیزشو بد نوشته که بعد چی کار کرد و چقدر اینوالف کرده این کلیساها رو و آموزش هایی که دادن، اطلاعاتی که درباره همین میکروب HIV که این ویروس که چطور خب این بدبختی رو به بار میاره، توجه دولت رو جلب میکنه. ملاقات با بوش کرد تو ژانویه امسال، بودجه فراوانی رو راضی میکنه رو اختصاص بدن که جوان ها رو برای ارتباط های سالمتر جنسی به صلاح بتونن آمادهشون بکنن. و حالا ادامه برنامهش مفصله، من با کوتاه بکنم که چطور با سرطانهای ناشی از ویروس HIV هم داره به هر حال مبارزه میکنه. یه جای دیگه از یه نفر به نام ایان فیشبک، این عنوانش اینه که blowing the whistle on torture، اول کسی که صوت خطر شکنجه رو کشید. این قهرمان افشای شکنجه در زندانهای عراق، یک سرباز ساده امریکایی 27 ساله، خیلی مفصله که با این صحبت کرده. میگه ما سه چیز، یکی دیوتی، یکی آنر، یکی کانتری، این سه تا هدف ما بوده در واقع، میهن پرستی، افتخارات و وظیفه شناسی. بعد دونه دونه میگه که چطور اینا فقط در حد شعار فقط بهش بسنده کرده بودن. من اونجا رفتم دیدم همه این چیزا داره زیر پا گذاشته میشه. اون وقت تمام تلاشهاشو برای این که متوجه بکنه اینا رو، زیر بار نمی رفتن این بر اون بر، بالاخره 17 ماه این تلاش میکنه برای این که متقاعد بکنه. تو ارتش هم میدونه کسی عقل نداره یه سرباز بره مثلا با سرهنگ صحبت کنه، سلسله مراتب باید پله پله بارا بارا. 17 ماه سر میدوننش، تلاشاشو خونسا میکردن، عقیم میکردن، میخواسته مقامات ارتشی رو متوجه بکنه که داره چی میگذره، چه کارهای غیر انسانی داره میشه، اونا رو لخت میکنن، تجاوز میکنن. دیدین که عکساشو چگونه. بالاخره وقتی میبینه که نمیخوان زیر بار برن، تمام این سلسله مراتب رو میزنه کنار، یه راست میره پیش یه سناتور جان مک‌کین، میره با اون صحبت میکنه، میگه اول کسی که اینو علنی کرد، آفتابی کرد. مفصل حالا نوشته، خیلی جالبه که میگه کار این به یک مثلا خلبان هلیکوپتر هم که تو جنگ ویتنام بود تشبیه میکنه که چطور این قتل عام این روستاها رو در واقع متوقف کرد با حق پرستیش. اینم یه درسه که آدم میتونه یه سرباز ساده باشه، ولی همینی که اراده بکنه بخواد یه چیزی رو، مصمم باشه، چقدر خدا کمک میکنه. و این که تو قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، شما به خاطر قسط، عدالت قیام بکنید، الگوهای انسانای خدایی باشید، ولو علی انفسکم، حتی اگه علیه خودتونه، اول والدین، علیه پدر مادرتونه، قوم و خویشتونه، یا ملتتونه، قبیلتونه. این نشون داد که وقتی یک جوان 27 ساله ارزش‌های انسانی وقتی زیر سوال میره، اینجور بلند میشه، نه اینکه حالا ضد مملکت خودش، همش داره از یه ارزش‌هایی که میگه به ما آموزش دادید، تئوریشو میخوندیم، داره انحراف میشه، دارن منحرف میشن اینا، و بالاخره خب موفق میشه و این پیامو به دنیا میرسونه. این کم ارزشه؟ حالا من نمیدونم این شخص اصلا مسیحی واقعی است، اصلا کلیسا میره یا نمیره، خدا چجوری میخواد رو این قضاوت بکنه؟ این یه شخص دینیه یا دینی نیست؟ توی اون ارتش کسانی بودند، خیلیا، که بدونید که این انجیل هم از جیبشون بیرون نمیرفته، ولی سکوت کردن، حتی خودشون هم این کارا رو کردن. پیش خدا او دیندارتر بوده یا این جوان؟ ملاک چی هستش؟ ملاک دینداری. یکی دیگه، یک ترکه در واقع، میگه Teller of the awful truth، اورهان پاموک، این نویسنده 53 ساله ترکه، از معروفترین نویسندگان ترکی هست، که انتقاد شدید به دولتش میکنه علیه اون کشتاری که در 1915-90 سال پیش از ارامنه میکنن، قتل عام ارامنه ترکیه که جریانش هست دیگه. هی دولت ترکیه میخواد اینو بپوشونه، لاپوشی بکنه، و خب هر سالم ارامنه مراسمی میگیرن در سطح دنیا. این علیه دولتش رو رسما نمیاید بیان بکنید که ما اشتباه کردیم، جبران بکنید، غرامت به خانواده ها بدین. و یکی علیه فشارهایی که علیه اقلیت کردا در ترکیه است. در برابر اینا یه موج شدید ناسیونالیستی به وجود میاد تو ترکیه. این ترک ها خیلی تعصب هم دارن. احزاب ترکیه و نویسندگانشون برای محکوم کردن این. یه موج شدید برای این که این رو به حد اکثر محکومیت قانونی برسونن و اینو میخوان لهش بکنن. حالا تلاش های این رو می نویسه که چگونه ترک ها خیلی ناراحت بودن، انوانشون که insulting Turkey and Turkishness، اینی که اصلا داره به این افتخارات ملی ما توهین میکنه، ملت ما رو زیر سوال برده، در سطح دنیا ما رو بدنام کرده، داره جنایت های ملی ما رو میگه. نیست هر ملتی دلش میخواد که محترم باشه دیگه، ولی این در این مبارزه پا پیش میذاره، و با وجود اینکه دولت ترکیه و تمام گروه های سیاسی علیه این بودن، ولی ترکیه چون در یه شرایطیه که میخواد اروپا در بازار مشترک بپذیرتش، مسئله حقوق بشر، خیلی ملاحظاتی دارن، بالاخره این برنده میشه و میگه این در سطح اروپا معروفیتش از خود ترکیه الان بیشتر شده در مثلا گروه های حقوق بشر. چطور پس یه نفرم میتونه اگه به یه آرمانی معتقد هست، یک حقیقت اینه که خدا میگه تو در راه حق باشی من کمکت میکنم، یکی اراده داشته باشه، مصمم باشه، ببینید چطور یه ملت رو علیه ملت خودشه، ولی میگه ملت ما وقتی خلاف کرده باید اعتراف بکنه که خلاف کرده، ولی همه تعصب ناسیونالیستی دارن، ولی آخرم این برنده میشه. این همون آیه قرآنه، میگه ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلو، اگه با یه گروهی مخالفین، دشمنین، اگه با ارامنه بدید، اگه با کردا بدید، مبادا در جاده عدالت بیرون برین، اعدلوه و اقرب للتقوا، شما عدالت بکنید که او به تقوا نزدیک‌تره. این دارن عمل میکنن. البته اینا خب مفصل توضیح داده. یه مورد دیگه میگه A blind man with legal vision، یک چینی چن گوان چنگ، یه جوان 34 ساله کور مادرزاد، توی یکی از روستاهای چین متولد شده، مواجه میشه به این که چقدر زورگویی مامورین دولت دارن، هرچی از پایتخت دور در باشه دست مامورین هم بازه دیگه، از جمله مبارزات شدید علیه خانمایی که حامله میشن بیش از اون بچه اول، اونجا فقط یه بچه میشه داشت. این میگه که حتی مثلا چند تا از خانوما که پا به ماه که ایچی پا به روز، دو روز مونده بوده بچه به دنیا بیاد، چطور به زور کورتاژ کردن اینا رو، رحمشون رو بستن. فشار هم چیزی هم قانونی توی چین نیست، همینی که اگه بچه جدید بیاد پول نداره، حقوق نداره، محرومیت اجتماعی کفایت میکنه، قانونی نیست، ولی دست مامورین بازه دیگه. این با اینکه کوره جلو میفته و چون در دورانی که این بوده کسانی که چشم نداشتن نمیتونستن لیسانس دانشگاه بگیرن، مدرک بهشون نمیدادن، این همجور مستمع آزاد رفته بوده، یه چیزایی به گوشش خورده بوده، تو همون روستاها میفته جلو، مردم خانوما بهش اعتماد میکنن و یه لاسوت بزرگی علیه به اصطلاح این مأمورین تنظیم خانواده راه میندازه و یواش یواش تبدیل میشه به قهرمان بانوان چین. البته میگه که چطور بالاخره آمد تو مرکز پایتخت، رفت که مثلا توی بیجینگ پکن با اون به اصطلاح کمیسیون عالی صحبت بکنه و همینی که روزنامه تایم باش یه مصاحبه کرده، دستگیرش کردن و بردن و چطور زندان، و میگه خب اون اصلا رفت به جایی که به قول معروف عرب نینداخت، هیچکی نمیدونه دیگه چه به روزگارش آمد، ولی این قانون به تصویب رسید. این در سراسر جامعه چند میلیاردی چین میشه متوقف شد. میگه این کور بود، ولی میگه لیگال ویژن، چشم حقوقی خیلی نافذی داشت. ببین در یه روستایی یه آدم کور میفته جلو از حقوق زنای یه ملت، زنم نیست ولی قهرمان احیای حقوقی هست که زور نگن، و چون به اصطلاح روزگار و زمانم زمانه حقوق بشره و این موفق میشه. در واقع یه جا از خودش میگه که someone has to fight for people, I guess that person is me. اینی که آدم احساس بکنه که این مسئولیت به گردن منم هست، چرا من نه، چه دلیل داره اگر آدم کوره نخواد این کارو بکنه. من این وقتی میخوندم اینو یاد چیز افتادم، قرآن سوره عبس رو خوندین، پیامبر یه عده ای از این سران مشرک رو جمع کرده که اسلامو به اینا عرضه بکنه، پیامبر فکر میکنن که اگه اینا مسلمون بشن موانع بزرگی از اسلام برطرف میشه. یه کوری از راه دور میاد، هی داد میزده یا محمد یا محمد، پیامبر یه ذره ناراحت میشن، اون بالاخره جلسه هست بابا، اونم بیچاره نمیدیده دیگه. قرآن میگه عبس و تولا، یه ذره پیامبر همچین ناراحت شد که این داره اینتراکت میکنه. میگه و ما یدریک لعله یزکا و یتذکر او انفعه ذکرا. در واقع خدا تو اون سوره میخواد بگه تو به چی به این کار لهوی مشغول شدی، ارزش این از همه اونا بیشتره، در حالی که در قضاوت ما یه کور حالا به چه درد جامعه میخوره. در واقع میخواد بگه او به پای خودش آمده، با ایمان خودش آمده، اینا رو تو رفتی جمع کردی، حالا داری این همه تلاش هم میکنی، قلبشون که متوجه نیست، تو اینا رو آوردی، ولی اون خودش آمده. آدم باور نمیکنه، ولی وقتی میبینه یک کور اینطور میتونه یه مملکت یه میلیارد رو چقدر تحت تاثیر قرار بده، میفهمه که واقعا پشت این چشمهای ظاهری ما یه چشمهای حقیقت بین دیگه هست. یکی دیگه از نمونه هاش یک قهرمان المپیک، دوتا مدال المپیک آورده، جوی چیک، در سرعت 500 و 1000 متری اسکیت، سپید اسکیتر، این 26 ساله است. میگه این دوتا جایزه شو 40,000 دلار بود تقدیم کرد به یه مؤسسه‌ای که عنوانش Right to Play، که بچه های افریقایی هم حق دارن بازی بکنن، این کشورهای جنگ زده. ما فکر میکنیم فقط باید بریم پولو نظر بکنیم، فکر میکنیم فقط تو چیزای شربت و حلوا، بچه هم حق دارن بازی کنن و کشورهای محروم. 40 میلیون دلارشو میده برای این کار. این اقدام انسانیش آنچنان تأثیر میذاره که صدها هزار دلار دونیشن جمع میشه، بقیه رو تکون میده. چرا بچه های ما فقط بازی بکنن؟ اون بچه محروم هم حق داره. خیلی ها ورزش کار، خیلی قشنگ کسی که مقاله راجب هر کدوم از اینا رو یه شخصی معرفی کرده، بسیار قشنگ اینو معرفی کرده که چطور آدم میتونه نه تنها در میدان فیزیکی در واقع ورزش ها قهرمان بشه، میتونه در یه جاهای دیگه این قهرمان طلا رو ببره. تنها دو تا المپیک نبوده، یه المپیک اخلاقی و معنوی هم برده. یه جور دیگه همکاری دو تا شخصیت سیاسی رو که کاملا مخالف هم دیگه هستن. خیلی جالبه این، بوش پدر و کلینتون، این دوتا میگه که چطور دو نیروی متضاد با هم میتونن کنار بیان برای منافع ملی. سوابقشون میگه این چطوری متولد شد، اون چطوری، این چقدر درس خون، اون چقدر خون، این فامیلش کی بودن، اون چقدر، این سوادش، این نمیدونم آیکیوش، اصلا این دوتا زمین تا آسمون با هم فرق داشتن. میگه بعد فاجعه بسیار سونامی که پیش آمد در اون ایندین اوشن در سال 2004، اینو گفتن خب برای کمک بشریت و دیگه اختلافا رو باید بذاریم کنار. و بعد کار مشترکشون برای قربانیان این طوفان کاترینا، به اصطلاح اینفارنسینگی که به وجود آوردن که 120 میلیون دلار جمع کردن و مفصل توضیح میده در آلاباما، میسیسیپی، لوئیزیانا چی کار کردن اینا. بعد میگه این دومین باره که دوتا رئیس جمهور تو امریکا با هم تونستن کار بکنن، اولیش جان آدامز و تامس جفرسون که نفر دوم و سوم بودن، رئیس جمهور دوم و سوم. میگه اینا 41 42 من اون موقع فکر میکردن که آیا رؤسای جمهور ما هم حاضرن، آقای رفسنجانی و مثلا آقای به خاطر منافع ملی، حالا این دعواهای حزبی گروه راست و چپو بذاریم کنار، آیا برای زلزله بم تو کشور اسلامی حاضر بودن که آقا دیگه بالاخره ملت ماست دیگه، فعلا فراموش بکنیم ما با هم چه دعوایی داشتیم، بیایم کار بکنیم. ما همش میگیم مرگ بر این مرگ بر اون، ولی اینا یه ارزش‌های انسانی نیست؟ ممکنه ما خیلی هم مخالف با تک تک اینا باشیم، ولی این چه فرهنگی و چه جامعه ایست که این رو به اینا، حالا اگه نمایش هم هست باشه، بالاخره نتیجهش که خوبه، اگه ریاکاریه، اگه پوشوندن خیلی چیزای منفیه باشه، بالاخره این به جامعه داره یه درسی میده. به خاطر یک مسائل بزرگتر انسانی میشه صرف نظر کرد. در حال من خیلی خستتون نمیخوام بکنم، یه نتیجهی میخواستم بگیرم، این که خیلی ها میگن که آقا قرآن هم گفته انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین قبول میکنه، اینه که متقی نیستن، نیست؟ چی میشه واقعا کارای اینا چون مسلمون نیستن، یا چون بیل گیتس هم خودش گفته که من خدا پرست نیستم، کدوم خدا رو داره میگه؟ اگه هیچ اخلاق، معنویت، هیچ حقیقتی رو کسی قبول نداشته باشه، دیوانه است این کارو بکنه. مردم میگن بله اینا انقدر دزدیدن، جامعه علیهشون میخوان در آخر بپوشونن اونا رو دیگه، بگن نه ما هم تو کار خیریه هستیم. اینا اصلا تروریست اقتصادی ان، شعار ایران که آشنایی، تا یکی پولدار بشه سرمایه‌دار کلاش، مقاطع کار پدر سوخته، نمیدونم اینا دنیا رو سرکیزه کردن، اینا چیکار کردن؟ خب یه قضاوت اینجوریه دیگه، نیست؟ واقعا فکر میکنیم که مسئله چیه؟ قرآن هم بارها گفته که عمل صالح کی پذیرفته میشه؟ و هو و مؤمنون، مشروط بر این که انگیزش یک انگیزه ایمانی باشه ازش پذیرفته میشه. آیا این کارها در نظام خدا قابل قبول هست یا نیست؟ این که من عنوان عرایزم گذاشتم حقیقت دین، واقعا این سوال مطرحه که حقیقت دین چیه؟ آیا انجام یک سلسله رسوماته که ما اگه اون رسومات رو انجام بدیم، حالا چه مسیحی، چه یهودی، چه مسلمون، شیعه، سنی، دین اونه؟ یا انجام دین و حقیقت دین یه چیزای فراتر از این فرمول هاست، فراتر از این قالب هاست؟ دعوا این نیست که چرا این لیوان آب، این الان فرض کنید یونالیت، پلاستوفومه، یا این چینیه، یا شیشه‌ایه، یا چوبیه، یا آهنیه، یا آلومینیومه، محتواش چیه؟ حالا اسلام، مسیحیت، یهودیت، اینا ظرف‌هایی هستن برای یه محتوا، ما پایبند این ظرف و ظروف هستیم، اون آداب و رسومات و ظواهر، یا به اون محتواش، به اون پیامش توجه داریم. قرآن تو سوره لیل 3 تا شرط آورده، میگه من اعطا، 1، هر کی اهل بخشش باشه، عطا بکنه، بتونه کمک کنه، جرأت بکنه خرج بکنه از پول خودش برای دیگری. یک، هر کی، من عطا، مسلمون گبر، هر کی هست. دو، بد تقا، تقوا یعنی ترمز، یعنی جلو خودشو بتونه بگیره، اگه عصبانی شد به خودش اجازه نده هر کاری دلش میخواد بکنه، هر حرفی بزنه، کنترل بکنه، این مال مردمه، این ناموس مردمه، یعنی به قوانین پایبند باشه، منیت نباشه، نیست؟ این دو. سوم، صدق بالحسن، هر چیزی که خوبه تایید بکنه، هر چی حسن یعنی زیبایی، زیبایی ها رو حمایت کنه، حالا هر کی میخواد اون کارو کرده باشه، یعنی درونش وجودش منیت نباشه، نه من باید بکنم این کارو، اگه من کرده بودم خوبه، حالا به من چه اون کارو میکنه، ایرانی هایی کرده، نه، هر چیزی که خوبه حمایت کننده باشه. میگه فسن و یسر هلل یسرا، این افتاده تو غلطک آسونی، یعنی دنیا براش همه چی دیگه آسون میشه، خدا آسونش میکنه، این راه پیشرفتش باز شده، اصلا نه صحبت از مذهب میکنه. این سه چیز آدم داشته باشه، دستش تو جیبش بره، خودش رو کنترل بکنه، تأیید کننده و تقویت کننده هر چیزی که خوبم باشه تو دنیا، حمایت بکنه. اما برعکسش، من بخله، مقابل اعطا بخل است، هرکی بخیل باشه، خسیس باشه، مقابل تقوا چیه؟ واستغنا، استغنا بی‌نیازی، نه من هر کاری دلم بخواد میکنم، چه دلیل داره من قانون بخواد، مقررات، نظر دیگران، نه من پایبند، هر چی خودم تشخیص بده. این دو. سومی، کذب بالحسنا، نیکی ها رو به خاطر منافع شخصی خودش تایید نکنه، نیست؟ تکذیب کنه. فسن یسره للعسرا، اون تو دست انداز میفته، تو سختی میفته، وجودش اصلا میشه سخت. خدا ببینید چقدر کلی گفته، اصلا دیگه مسئله دین و شریعت نیست. یا در جای دیگه، من این آیه رو فکر میکنم بیش از یه بار خدمتون گفتم، اینو دکتر شریعتی برای اولین بار توجه همه رو معطوف به این سوره در واقع ماعون کرد، میگه ارایت الذی یکذب بالدین، دیدی اون کسی که دین رو تکذیب میکنه؟ آدم زود به نظرش میاد لابد اونایی که تو تلویزیون نشستن از لندن فحش میدن به قرآن و پیامبر دارن دین رو تکذیب میکنن، نیست؟ ارایت الذی یکذب بالدین، دیدی اونایی که دین رو تکذیب میکنن؟ بعد خدا میگه کیه؟ یادتونه که کیه تکذیب میکنه؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، این همون کسیست که یتیم رو میرانه. یتیم آدم باید در آغوش بگیره، ناز و نوازش بکنه، ولی کسی که حداقل عاطفه رو نداشته باشه، یتیم رو هم از خودش برانه، این معناش چیه؟ تو دروغ داری میگی من دینیم، دین رو تکذیب کردی، این مینیموم هم نداری. ولا یهوز و علا تعامل مسکین، اصلا تشویق و تحریکی علیه این که گرسنگان بیان سیر کنیم نداره. فویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. پس کیا دینو دارن تکذیب میکنن؟ میگه نمازگزاران دارن تکذیب میکنن. کدوم نمازگزاران؟ نمازگزارانی که فقط دلاراست میشن، نقش خودشونو که نتیجه نماز اینه که یه عاطفه پیدا کن، یه ده بی سرپرستن، یتیمن، یه ده گرسنن، مگه میشه آدم رو به خدا بکنه، با خدا آشنا بشه، صفت خدایی پیدا نکنه، رحمت پیدا نکنه، دلسوزی پیدا نکنه، مغفرت؟ پس معلومه فقط دلاراست شدی. وای، همه جای قرآن میگه اقامه صلات، اینجا میگه ویل للمصلین، اینا اقامه کننده نیستن. پس این تکذیب دینه، تمام ظواهر این دینم داره انجام میده. پس اصلا یه چیز دیگه است روح دین. نمیخوام بگم حالا نماز و اینا نباید باشه، اینا روحش مهمه، نه در واقع قالبش، وگرنه یک اسلام تشریفاتی در واقع برای ما میشه دیگه، یه در واقع دلاراست شدن میشه. درست مثل این که شما میدونید عید نوروز و سیزده بدر و چهارشنبه سوری و همه اینا، اینا یه عملیات دینی مال زرتشتی ها بوده دیگه، نیست؟ پیام های مذهب زرتشت پشتشه، ولی الان ما مسلمان ها داریم این کار میکنیم، مثلا توجه به پیاماش نداریم، قالبش مونده، اصلا دیگه کسی به نگاه دینی بهش نمیکنه. یه بار یه صحبت اینجا کردم راجع به مراسم عزاداری در جزایر ترینیداد، جزایر گویان، یادتون هست؟ محرم بودیم بحث کردم. اونجا تبدیل به یه فستیوال ملیش، اسمش فستیوال حسینه. بعدش هم مشروب میخورن به سلامتی امام حسین. بعدم مسیحی‌ها بیشتر از مسلمان‌ها سنگ اون مراسم رو به سینه میزن. اصلا همه یادشون رفته که این مراسم برای چیه. مثل 13 به در ما شده، تبدیل فستیوال ملی، جشن شادمانی، کارناوال، فستیوال حسین. پیام‌هایی داره از کربلا، ولی قاطی شده. وحدت به اصطلاح جزایر ترینیداد همین مراسم عزاداریه. افریقایی‌ها، مسیحی‌ها، سنی‌ها، شیعه‌ها همه این مراسم انجام میدن. پیام رفته کنار، ولی قالب مونده. الان در واقع یه مقداری هم دین این خطر هست. من دو سه تا فرمایش کوتاه از حضرت علی میخونم، عرایزم ختم میکنم. میفرماید سیعتی علیکم زمانون، روزگاری خواهد آمد بر شما که یک فوفیه الاسلامو کما یک فول اناعو به ما فیه. ظرف اسلام از محتوا خالی میشه، فقط لیوان مونده، فقط قالب، تشریفات، آدابش میمونه. لبس الاسلام و لبس الفروه مغلوبن. اینو بارها عرض کردم، اسلام پوستین وارونه پوشیده میشه. یادتون هست توضیح دادم یه بار که چگونه قیافش وحشی خطرناک مثل خرس آدمو میکنه، پوستینو که از اونور بپوشه، داخلش هم بدنو آزرده میکنه، اون چرم زخم میکنه. در یه جایی میفرماد به خدا قسم که لتفعلن، حتما باید عمل بکنید، او لین تقولن الله انکم سلطان الاسلام، وگرنه این قدرت و سلطه اسلام از شما میره. ثم لا ينقله الیکم ابدا، تا ابد دیگه به شما این شوکت و عزت اسلام بر نمیگرده، میره به ملتهای دیگه، کشورهای دیگه. میگه العمل العمل، عمل کنید. ثم نهایت النهایه، عمل رو به نهایت برسونید، تمام کنید. و الاستقامت الاستقامه، محکم سر جای خودتون مستقیم بایسین. ثم صبر صبر و الورع الورع، پشت پایداری داشته باشید، پشت کار داشته باشید، ورع داشته باشید. اسلام یه نهایتی داره، یه برنامه است، سعی کنید به انتهاش برسید. یک شما پرچمی دارید، سعی کنید که با اون پرچم هدایت بشید. تسلیم شدن به خدا یک غایتی داره، به اون مرحله برسید. میگه زمانی بر مردم خواهد آمد که یعطی علی الناس زمانون لا یبقا فیه من القرآن الا رسمه، از قرآن جز رسمش باقی نمیمونه، رسومات قرآن، جلد خیلی قشنگ، نمیدونم خط قشنگ، تذهیب، نمیدونم قرائت قرآن، مسابقه ها، فقط رسومات قرآن هست، نه عمل به قرآن. و من الاسلام الا اسمه، از اسلام فقط اسمش میمونه. میگه ما تتعلقون من الاسلام الا بسمهی، تعلق مردم به اسلام فقط شناسنامهیه، اسم مسلمان روشه. ولا تعرفون من الایمان الا رسمه، از ایمان جز رسوماتش رو مردم نمیشناسن، رسومات ایمانی، نه در واقع پیام و واقعیت اسلام. میگه بذارید من بهتون بگم حالا اسلام چیه. این تو حکمت 125، لأن صبن الاسلام نسبتا لم ينصبها احد قبلی، یه تعریفی از اسلام براتون عرضه میکنم که قبل از من کسی نکرده باشه. میگه الاسلام هو تسلیم، اسلام یعنی تسلیم خدا شدن، یعنی از اون طغیان، از اون گردن کشی به نظام خدا گردن نهادن. حالا تسلیم یعنی چی؟ و تسلیم هو الیقین، تسلیم تسلیم فیزیکی نیست، بدنمون مثل یک سرباز تسلیم بشه. میگه تسلیم یقینه، هو الیقین، وقتی آدم به یقینش شناخت واقعی برسه تسلیم قلبی میشه. حالا یقین چیه؟ ولی یقین هو تصدیق، هر یقینی به تصدیق حقایق، حقیقتها و بیانش، تصدیق کردن از اون ناشی میشه. حالا تصدیق چیه؟ و تصدیق هو اقرار، تصدیق کردن، اقرار یعنی قرار گرفتن، محکم شدن. خداوند میگه نطفرم در رحم مادر نقر رفل، یعنی چیز محکم میشه، نمیفته این ورم بر به دیواره رحم میچسبه دیگه. اقرار یعنی در وجود آدم محکم شده، سر زبان نیست اسلام، در وجودش ریشه کرده اسلام. حالا اقرار چیه؟ الاقرار هو الادا. کسی که در وجودش ریشه کرده باید ادا بکنه دیگه، نمیشه که یه چیزی در آدم باشه آثار بیرونی نداشته. حالا ادا چیه؟ والادا هو العمل. ادا کردن چگونه است؟ عمل. پس چی میشه؟ الاسلام هو العمل. انشاءالله که خداوند توفیق بده این مراحل اسلام رو که از تسلیم، بعد یقین، بعد تصدیق، بعد اقرار، بعد ادا و بعد عمل، عملی که نه فیزیکی باشه، از این مراحل گذشته باشه، خدا به همه ما توفیق نعمت بکنه. متشکرم از صبر و تواضع.